ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده وارد عراق شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وارد پایتخت تاجیکستان شد. و محمد رضا خاتمی برادر رئیس جمهوری سابق ایران ممنوع الخروج شد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده روز چهارشنبه از اردن وارد بغداد شد. او قرار است در دیدار با حیدر العبادی نخست وزیر جدید عراق درباره راه‌های مبارزه با گروه خلافت اسلامی گفتگو کند. از دیگر سو فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که پاریس به زودی میزبان کنفرانسی بین المللی در مورد عراق و راه‌های مقابله با گروه خلافت اسلامی خواهد بود. این کنفرانس قرار است دوشنبه آینده در پاریس برگزار شود، اما پیش از آن فرانسوا اولاند روز جمعه راهی بغداد خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نیز روز سه‌شنبه در کاخ سفید با رهبران کنگره دیدار و درباره راه‌های مقابله با گروه خلافت اسلامی گفتگو کرد. این دیدار در حالی انجام شد که آقای اوباما قرار است جزئیات اقدامات علیه گروه خلافت اسلامی را روز چهارشنبه در نطقی بیان کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز چهارشنبه وارد پایتخت تاجیکستان شد و در فرودگاه دوشنبه مورد استقبال وزیران خارجه و علوم تاجیکستان قرار گرفت. آقای روحانی قرار است در سفر سه روزش به تاجیکستان علاوه بر دیدار با رئیس جمهوری و مقام‌های ارشد آن کشور در نشست سران سازمان همکاری شانگهای نیز سخنرانی کند. اما در خبری دیگر، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید سطح مبادلات ایران و روسیه میتواند تا بیش از 10 برابر افزایش یابد. روز سه‌شنبه در نشست هیئت تجاری ایران و روسیه ابراز امیدواری کرد که با توافق‌های اخیر میان ایران و روسیه در روابط اقتصادی دو کشور جهش بزرگی صورت گیرد. همزمان علی ماجدی معاون وزیر نفت ایران روز سه‌شنبه گفت تفاهم‌نامه همکاری میان ایران و روسیه شامل تهاتر نفت نمی‌شود. جزئیات بیشتر رو در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
مسئولان بلندپایه اقتصادی روسیه این روزها به منظور شرکت در 11 اجلاس مشترک اقتصادی تجاری ایران و روسیه در تهران هستند و مشغول امضای قراردادهای مشترک با همتایان ایرانیشان. قراردادهایی که به نوشته خبرگزاری‌های ایران حوزه‌های مختلفی از جمله انرژی و کشاورزی را در بر می‌گیرد و قرار است حجم مبادلات اقتصادی میان دو کشور ایران و روسیه را تا 10 برابر افزایش دهد. مهمترین این قراردادها سند تفاهم همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه است که سه‌شنبه شب میان بیژن نامدار زنگنه و الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه امضا شد. قراردادی که در ماه‌های گذشته خبرهای مختلفی پیرامونش منتشر شده و از جمله خبرگزاری رویترز گفته بود این قرارداد شامل تهاتر نفت و کالا می‌شود. از زمان انتشار این اخبار دو طرف توافق برای مبادله کالا و نفت در جریان این قرارداد را رد کردند، اما توضیح بیشتری درباره جزئیات این توافق ندادند. از جمله سه‌شنبه شب بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران هم در برابر پرسش خبرنگاران درباره اینکه چه میزان از رشد 10 برابری مبادلات تجاری ایران و روسیه به بخش نفت و گاز مربوط می‌شود گفته این موضوع هنوز مشخص نشده است. او البته با تأکید زیاد هر گونه صحبت درباره تهاتر نفت خام با روسیه را رد کرده است. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه هم که در رأس هیئتی از جمله مدیران 40 شرکت روسی به تهران رفته صحبت درباره تهاتر نفت و کالا را رد کرده و گفته سند تفاهم امضا شده یک سند جامع به منظور توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری بوده است. دو طرف در پاسخ به پرسش‌های متعدد درباره مفاد توافقنامه گفتند دو کشور قرار است در زمینه انرژی در همه بخش‌ها با یکدیگر همکاری کنند که حوزه‌هایی چون نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه را در بر خواهد گرفت. همزمان اما خبرگزاری رویترز که نخستین بار از امضای قرارداد تهاتر نفت و کالا میان ایران و روسیه خبر داده بود، روز چهارشنبه در گزارشی که خبرگزاری ایسنا هم آن را منتشر کرده، گفته که بخشی از قرارداد امضا شده شامل تهاتر 500 میلیون دلاری گندم روسیه با نفت ایران است. آندری گورماخ، معاون اول مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی روسیه، با تایید این خبر به رویترز گفته که این شرکت آماده تأمین سالانه 1 تا 2 میلیون تن گندم برای ایران در ازای دریافت نفت از این کشور است. بر اساس محاسبات رویترز، چنین رقمی بر مبنای قیمت‌های کنونی گندم روسیه حد اکثر 500 میلیون دلار ارزش دارد. پیشتر با انتشار گزارش‌های اولیه از امضای قرارداد اقتصادی میان ایران و روسیه، دیوید کوهن، معاون خزانه‌داری آمریکا در امور مالی و تروریسم، نسبت به هر گونه مبادله نفت ایران با کالاهای روسی هشدار داده و گفته بود هر نهادی که وارد این معامله شود با تحریم‌های آمریکا مواجه خواهد شد.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. این بخش خبری رو ادامه میدیم با خبرهای بیشتر. ارتش پاکستان اعلام کرد که صبح روز چهارشنبه در حملات هوایی این کشور به مواضع طالبان در منطقه وزیرستان شمالی 35 تن از افراد طالبان کشته شدند. ارتش پاکستان از خرداد ماه گذشته برای پاکسازی این مناطق عملیاتی را آغاز کرده است که طی آن به گفته مقام‌های پاکستانی بیش از 900 تن از شبه نظامیان کشته شدند. این عملیات باعث فرار و جابجایی حدود 1 میلیون نفر از اهالی این مناطق شده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز روز سه‌شنبه از حمله افراد مسلح به پاسگاهی مرزی در منطقه سراوان خبر داد. به نوشته بیانیه‌ای که روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه منتشر کرده، مهاجمان از خاک پاکستان وارد شده بودند و قصد تصرف این پاسگاه را داشتند، اما حمله آنها با همکاری نیروی زمینی سپاه و اهالی بومی منطقه خنسا شده است. منطقه مرزی سراوان در استان سیستان و بلوچستان پیش از این نیز با چالش‌های امنیتی از جمله ربوده شدن 5 مرزبان ایرانی مواجه بوده است. شمار قربانیان سیل در منطقه کشمیر به بیش از 440 کشته رسیده و عملیات امدادی برای نجات جان صدها هزار تن از سیل زدگان همچنان ادامه دارد. این سیل که از آن به عنوان بدترین سیل در 50 سال اخیر یاد می شود، در کشمیر پاکستان 231 کشته و در کشمیر هند بیش از 200 کشته بر جای گذاشته است. بنابر گزارش ها، ساکنان مناطق سیل زده از کندی کمک رسانی خشمگینند، اما مقام های هندی میزان خرابی ها را هولناک توصیف کرده و گفتند در حال کمک رسانی فوری به مناطق آسیب دیده تر هستند. ارتش هند شماره کسانی را که بر اثر سیل بی خانمان شدند 400 هزار تن ذکر کرده است. به گفته مقام‌های رسمی در پاکستان، شمار تلفات فرو ریختن سقف یک مسجد در شهر لاهور افزایش یافته و به 24 کشته رسیده است. سقف این مسجد عصر روز سه‌شنبه فرو ریخت و به گفته مقام‌های محلی علت آن بارندگی‌های موسمی بوده است که پایه‌های مسجد را سست کرده بود. حادثه هنگام نماز عصر روی داده و گمان می‌رود حدود 30 نفر در مسجد حضور داشتند. و پترو پروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، گفت هفته آینده لایحه‌ای تسلیم مجلس خواهد کرد که مناطق شرقی اوکراین وضعیتی ویژه خواهد بخشید، اما این مناطق همچنان بخشی از خاک اوکراین باقی خواهند ماند. در ادامه اجازه بدید که شنونده تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا باشیم.
آقای خامنه‌ای، قربون قدرت، این پولایی که آزاد کردن سازمان ملل واسه ایران برای تحریم‌ها، اینا جیبت نذار، قربون قدرت، یه خودت هم به ما برسون.
این مملکت ما طوری شده یه بند خدایی یه عمل میکنه دوربرش میریزن انواع اقسام اونایی که باید مثلا در رأس باشن و تا حدود 2 کیلومتری بیمارستان هم راه بسته است. غافل از این که هم اینا نگاه نمی کنن یه تعدادی هستن تو بیمارستان ها که برای خاطر بیماریشون دارویی دیرشون نمیاد، اگرم دولت داره بهشون اون دارو رو میده و هزار منت میگذاره، داروه یا هندیه یا چینی. برای خاطر عمل جراح اون بند خدا ببین چه کارها میکنن.
آقای خامنه‌ای، آقای رئیس جمهور، من خرجی زن و بچه‌ام ندارم، باید چیکار کنم؟ شما به هم بگی که همه چیزتون چوبه، گرسنگی نکشیدی، بی پولی نکشیدی، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. میخواستم بگم به مسئولین والا مقام کشورمون که آیا اجازه گرفتن از مردم که پول بیت المال را خرج کشورهای عربی میکنن، آیا مردم راضی هستن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمد رضا خاتمی دبیرکل سابق حزب مشارکت حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی و برادر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز چهارشنبه 19 شهریور ماه خبر داد که به دلایلی نامعلوم برای خود او ممنوع خروجی اعلام شده است. او به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت در فرودگاه از ممنوع خروج شدن خود مطلع شده و ماموران فرودگاه از اینکه او نزد چه مرجعی باید این مسئله را پیگیری کند ابراز بی اطلاعی کردند. نایب رئیس مجلس ششم شورای اسلامی همچنین گفت که پیشتر نیز حکم ممنوع خروجی داشته اما این حکم لغو شده است. در ادامه اما شما شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات خواهید بود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پس از اعتراضات خیابانی عاشورای سال 88 در دی ماه آن سال، در منزل پدر نامزدش با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی به خانه آنها بازداشت شد. نامزد، پدر و مادر نامزدش با او بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. ریحانه حاج ابراهیم دباغ همراه با اعضای خانواده دانشپور مقدم به سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین انتقال یافت و تحت بازجویی قرار گرفت. این بازجویی‌ها نزدیک به یک ماه طول کشید. اتهام خانم حاج ابراهیم دباغ همچون دیگر بازداشت شدگان خانواده دانشپور مقدم که نسبت فامیلی با پدر او دارند، ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بود. اما پدر خانم حاج ابراهیم دباغ در گفتگویی با سایت روز آنلاین اعلام کرده است که دخترش در تمام مراحل دادرسی خود این اتهام را رد کرده و اصولاً او را فردی غیر سیاسی توصیف کرده است. ریحانه حاج ابراهیم دباغ بارها و بارها از سلولهای انفرادی زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شد و پس از چندی به زندان اوین بازگردانده شد. او مدتی را نیز در زندان قرچک برامین گذراند که به گفته خانواده‌اش بیشتر محلی شبیه به مرغداری یا گاوداری بود که با تغییر کاربری برای نگهداری زندانیان از آن استفاده می شده است. پرونده اتهامات این شهروند بازداشت شده در دادگاهی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی و بدون داشتن وکیل اختیاری رسیدگی شد. اتهام او محاربه بود و خانم حاج ابراهیم دباغ با همین اتهام به اعدام محکوم شد. مصداق اتهامات او تماس با خارج از کشور و ارسال عکس‌هایی از اعتراضات خیابانی پس از انتخابات سال 88 به سایت‌های اینترنتی خارج از ایران عنوان شده است. پس از صدور حکم اعدام، محمد شریف وکالت او را بر عهده گرفت و از دادگاه تجدید نظر تقاضای دادرسی مجدد کرد. در نهایت حکم اعدام او در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر لغو و او به 15 سال حبس و تبعید به زندان رجایی شهر محکوم شد. این زندانی سیاسی و عقیدتی نتوانسته از زمانی که بازداشت و پس از آن زندانی شده است از حق مرخصی استفاده کند. در نوروز سال 1392 مسئولان زندان به خانواده او اطلاع دادند که در صورت موافقت با درخواست مرخصیش، خانواده او باید به ازای هر یک سال باقی مانده از حکم 15 سال زندانش 100 میلیون تومان به عنوان وثیقه بگذارد و ریحانه می تواند با قرار 1,200,000,000 تومانی وثیقه به مرخصی برود. و از آنجایی که سپردن این وثیقه برای خانواده او میسر نبود، او نتوانست از حق مرخصی استفاده کند. اعضای زندانی خانواده دانشپور مقدم در شهریور ماه سال 92 با نوشتن رنجنامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری، وزیر اطلاعات و رئیس قوه قضاییه ضمن تشریح وضعیت اعضای زندانی خانواده خواستار پیگیری مجدد پرونده اتهامی خود شدند که به باور آنها با تغییرات قانون محکومیت‌های متفاوت را به دنبال خواهد داشت. ریحانه حاج ابراهیم دباغ در دوره‌ای که زندانی بوده از درد و عفونت کلیه‌هایش رنج برده است. او در بند زنان زندان اوین دوره محکومیت خود را می‌گذرانند.